بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و الاصل فی الحکم قبل الاجماع مضافا الی ما فی التذکره من ان الخیار انما یثبت لاقتضاء مطلق العقد السلامته. بحث ما در مسکتات رد و عرشه. اموری هستند که هم حق رد رو مسکتند هم حق عرش رو. اولین امر علم مشتری بود. مشتری عالماً بالعیب خرید، دیگه نه حق رد داره نه حق عرش. دومی تبری بایه. فروشنده هنگام فروش نسبت به مبی میگوید من عهده‌دار سلامت نیستم. اینو میگن تبری، من عهده‌دار سلامت نیستم. یعنی اگر معلوم شد معیوبه، نمیتوانی مراجعه کنی به من، عرش بگیری یا حق رد بگیری، حق رد کنی، فسخ کنی. من عهده‌دار سلامت نیستم. بعضی وقتا اتفاق میفته، میگه من از کشور خارجی این کالا رو خریدم، همین آکبند خریدم، بهت آکبند میفروشم، من دیگه عهده‌دار این سلامتش نیستم. یا این میوه ها رو من مستقیم از این صاحب باغ خریدم، نگاه هم نکردم، هر چه هست بهت میفروشم، عهده‌دار سلامت نیستم. اینو میگن تبر. خب این تبری آیا مسکت حق رد و حق عرش؟ ایشون میفرماید بله، اولا اجماع داریم برای این چه مسکته. البته اینجا اجماع زیاد ارزش نداره، چون اجماع مدرکیه، به همین خاطر میگه قبل الاجماع. بعد دو تا روایت داریم که اطلاقش شامل همه موارد میشه، یعنی تبری، چه تبری تفصیلی باشه چه تبری اجمالی باشه، همه شو شامله و سبب میشه حق رد و حق عرض ساقط بشه. دو تا صحیحه داریم و علاوه دلیل خیار عیب، مهمترین دلیل شرط ضمنی بوده. مرحوم شیخ وقتی خیار عیب رو شروع کرد فرمود که اطلاق عقد اقتضا دارد به این که مبی سالم باشه. البته ما اونجا توضیح دادیم که این شرط ضمنی آیا به این نحو باید گفته بشه، بر اساس اصالت و سلامه تبیین بشه یا بر اساس تعهد عرفی. بگیم عرف وقتی با هم معامله میکنن در یک شرط ضمنی با هم انگار تعهد دادن که من سلامت به تو تحویل میدم. در هر حال یکی از ادله مهم خیار عیب شرط ضمنیه. خب اینجا طرف وقتی به زبان می آورد تبری رو، پس این شرطی در کار نیست. چرا شرطی در کار نیست؟ اون اطلاق العقد یکتزی. اینجا چه قید زد؟ عقد دیگه از مطلق بودن خارج شده، اصلا خودشو بری کرده نسبت به سلامت مبی. به همین خاطر اینجا اصلا تعهدی در کار نیست، اطلاق عقدی در کار نیست. تا اطلاق العقد یک تز سلامه بگیم یا بیایم بگیم در ضمن هر عقدی تعهدی هست که من سلامت تحویل بدم، نه اصلا با تبری نه تعهدی در کاره نه اطلاقی در کاره. پس میگه من این مبی رو میفروشم، تو هم حق رد و حق عرشم نداری، چون من شرط ضمنی تعهد ندادم که اطلاق العقدم که اینجا مطلق نیست، با قید تبری فروختم. پس یک دلیل اجماع، دلیل دوم و سوم صحیحه و مکاتبه، دلیل چهارم هم همین بحث مقتضای شرط ضمنی، که اینجا اصلا شرط ضمنی که در کار نیست، تا مقتضاش خیار عیب باشه و حق رد ثابت بشه. بعد میاد میگه که چند تا فروعات رو باید اینجا مطرح کنیم. اولین فرع رو اینطوری مطرح میکنه که آیا این تبری شامل تبری اجمالی و تفصیلی هر دوش میشه یا نه. اجمالی نسه به عیب اشاره نمیکنه، میگه خب من متعهد سلامت این مبی نیستم. تفصیلی میگه که من متعهد پوسیدگی این کالا نیستم، مثلا اون عیب خاص رو میگه، یا متعهد فاس این خراب شدن این میوه ها و مثلا پژمرده شدن این سبزی ها نیستم. این عیب خاص رو میگن، میگن تفصیلی. اجمالی یعنی عیب خاصی رو مطرح نکرد. در هر حال هر دو رو شامله. یه نقل قولی هم میکنه که در متن توضیح میده. فرع بعدی که اشاره میکنه اینه که آیا عیوبی که بای زامنه، یه وقت عیوب قبل العقده که اون خیار عیب میاره، یه وقت عیوبی سه زمانتش بر عهده بایه هست ولیکن بعد العقده، مثلا قاعده کل مبیعن تلف قبل قبضهی فهو من مال البایه، اینجا بین عقد و قبض هم اگر عیبی حادث بشه این عیب رو بایه زامنه، و همچنین بعد القبض تا انقضای خیار که در مباحث قبلی بود. آیا این عیوب رو هم تبری شامله؟ وقتی میگه من عهده‌دار سلامت این مبی نیستم، حتی اون عیبهایی که یتجدد بعد العقد قبل القبض یا بعد القبض قبل انقضاء الخیار، آیا اونها رو هم متعهد نیستم؟ چون اونها را چه بایه ضامن بود، آیا اونها را هم میخواد ضمانتش رو از خودش ساقط کنه؟ بری هم یعنی ضامن نیست، عهده‌دارش نیستم، یا نه فقط عیوب قبل العقد رو میخواد بجه. این یه بحثیست که اینجا مطرح میکنه. روح بحث هم این است که خب اگر عیوبی که بعد العقد میاد، الان من تبری میکنم یعنی اسقاط زمان میکنم، خب الان ضامن نشدم چه اسقاط کنم، من هنوز باید عیب حادث بشه من ضامن بشم، من بایه، بعد بتونم بگم که من این ضمانت رو نه قبول نمی کنم. از اول هنوز من ضامن نشدم، سقوط قبل از ثبوت، سقوط قبل از ثبوت این طوریه، یا سقوط بعد از ثبوت، بعد از اینکه ثابت بشه در اون ظرفش میخوام ساقط کنم، یا اصلا عدم و ثبوته میخوایم بدیم که اصلا این ضمانت ثابت نشه. در هر حال این فروضات میاد بحثش. بعد یه بحث خیلی جالبی مطرح میکنه، رسیدیم اصلا معنای تبری یعنی چه. من از جهات احتمال معناشیه، یعنی عالم ثبوت، بعد در عالم اثباتم بحث میکنیم. یعنی من چه میگویم من عهده‌دار سلامت نیستم، یعنی چه عهده‌دار چه چیز نیستم، چه اجر رسیدم اونجا یه مقدار توضیح میدم. ول اصل فی الحکم، اصل در این حکم، در این حکم میشه مسکتیت، مسکتیت رد و عرش به تبری. در این حکم قبل از اجماع مضافن الی ما فی التذکره، علاوه بر اون دلیلی که در تذکره است، مرحوم شیخ میدونه چه ادله رو اینطور تو در تو قرار میده، من ان الخیار والاصل مبتدا است، صحیحت و ضرار خبرشه. این دوتا دلیل هم در وسط قرار داده. قبل از اجماع علاوه بر اون نقطه‌ای که در تذکره است، من ان الخیار انما یثبت، خیار زمانی ثابت میشه، لاقتضای مطلق العقد از سلامت، چون مقتضی العقد اقتضای سلامت داره، یعنی شرط ضمنی سلامت. خب اون موقع خیار میاد، اما اینجا چه من شرط ضمنی سلامت نکردم. فیضا سرح البایه بربراعه، وقتی بایه صراحتا گفته من عهده‌دار نیستم، فقط ارتفع الاطلاق، دیگه اطلاق العقد مرتفع شده. این چه اطلاق العقد یکتز سلامه، یا به دقیق بجیم اطلاق العقد یکتزی تعهد سلامه، در هر حال چون مطلق نیست اینها دیگه در کار نیست. علاوه بر این دوتا دلیل و الاصل صحیحت زرار المتقدمه و همچنین مکاتبت جعفر ابن عیسی العاطیه. چرا اصل و این نصوص قرار داده؟ بعدن خواهم گفت. اولا اجماع مدرجیه، اون شرط و سلامه هم قدرتش فقط حق خیار رو میتونه از بین ببره، حق العرش رو نمیتونه، چون شرط ضمنی میگه چه من متحدم سالم تحویل بدم. المؤمنون عند شروطه، وقتی سالم نشد، معیوب شد، انکشفت این معیوبه، خب من انگار تخلف شرط کردم، او حق رد داره. پس شرط ضمنی بردش فقط حق خیار رد برای مشتری ایجاد کرده بود. اون عرش رو با ادله دیگر اضافه کرده بودیم برای این خیار عیب، یعنی خیار عیب ثلاثی شده بود، از شرط ضمنی نبود. شرط ضمنی فقط خیار عیب شاخه ردش رو اثبات کرد، اون شاخه عرشش با نصوص. به همین خاطر اصل صحیح هست که اون صحیح ها میان هم حق رد رو اثبات میکنن هم حق عرش. در هر حال مقتضا اطلاق ما این دو صحیحه‌ای که بعدن خواهیم خون، مقتضای اطلاق این دو صحیحه چمعقد الاجماع المحجی، مثل مقتضای اطلاق معقد اجماع، یعنی هم متعلق اجماع مطلق، هم مقتضا روایا این دو صحیحه مکاتبه مطلقن، مقتضای اطلاق اینها عدم الفرق بین التبری تفصیلا و اجمالا. فرقی نمیکنه باید تبری اجمالی کند یا تبری تفصیلی کند، چه توضیح داد. و همچنین لا بین العیوب الظاهره و الباطنه، فرقی به نسبت به اینها نداره. اینا رو میگه چون فی الجمله در بعضی از اینها اختلافاتی هست، به همین خاطر میگه. بعد استدلالش اینه، لاشتراک الکل فی عدم المقتضی للخیار مع البرایت، چون همه اینها، یعنی همه این تبری ها، چه تبری به شکل تفصیلی، چه تبری به شکل اجمالی، چه تبری در عیوب ظاهره، چه تبری در عیوب باطنه، همشون در یه چیزی مشترکن، در اینکه مقتضی دیگه برای خیار نیست مع البراءه. البته مقتضی نیست برای خیار یا مقتضی رو از بین بردنه، چون مقتضی خیار عیبه، عیب چه هست. این تبری میاد این نوع عیبه ها رو مانع میشه که خیار عیب بیاورد. این عدم المقتضی مقدار تسامحه، یا با بعضی از تبیین ها درست در میاد. دقیقش این است للمانعیه للاقتضا، یعنی این تبری مانع میشه در همه این صور برای اقتضای خیار. اون عیب دیگه مقتضی خیار نمیشه، یعنی مانع پیدا میشه، مقتضی میشه مانع پیدا میشه. در هر خلافا للمحکی فی السرائن عن بعض اصحابنا، این چه گفتیم مقتضای اطلاق این دو روایت اینه، برخلاف اونی که حکایت شده در سرائر از بعض ابن ادریس حکایت کرده از بعضی از فقهای ما، که اونها گفتن من عدم کفایت تبری اجمالا، تبری اجمالی کفایت نمیکنه، من عهده‌دار سلامت این مبی نیستم، این کفایت نمیکنه، باید بگه من عهده‌دار سلامت این مبی در فلان عیب نیستم، تفصیل بگه. و عن المختلف نسبت هو دل اسکافی، در از مختلف علامه نقل شده که این بعض الاصحاب که ابن ادریس گفته نسبت داده این عدم گول عدم کفایت رو به ابن جنید اسکافی، یعنی ابن جنید اسکافی کفایت نمیدونه تبری اجمالی رو، بل الی صریح آخر کلام القاضی، همچنین نسبت دادن به صریح کلام قاضی ابن براج، اون کلامی که حکایت شده در مختلف، یعنی در کتاب مختلف و شیعه به اسکافی نسبت دادن این بعض اصحابنا رو، گفتن بعض اصحابنا، یکی اسکافیه، یکی هم صریحا به ابن جنید اسکافی نسبت دادن. ما عند المحجی کامل القاضی، با اینکه اونی که حکایت شده از کتاب الکامل فی الفقه قاضی ابن براج موافقت المشهور، چیشون با مشهور موافقه، یعنی لا فرق بین التبری، تبری اجمالی باشه یا تبری تفصیلی باشه. و فی الدروس نسب المشهوره الى اشهر القولین، در دروس قول مشهور رو که کفایت تبری نسبت داده به اینکه اشهر القولین اینه، این یه مقدار حرف و وزنه اون مخالفین رو زیادتر میکنه، انگار فقط ابن جنید و ابن ادریس نیست، ببخشید ابن جنید و اون قاضی ابن براز نیست، افراد دیگری هم هستن که این اشهر از اون میشه دیگه، در دو نفر باشن این مشهور میشه اون نادر. در اونجا درست گفته نه، این مشغول مشهوری که شما میگید اشهر القولین، نه مشهور. خب بحث بعدی این است که ثم این ظاهر الادله، اگر ادله رو ما نگاه کنیم، ظاهر این ادله هو تبری من العیوب الموجودت حال العقد، این تبری هست از اون عیوبی که حال عقد موجوده، یعنی عیوبی که قبل العقد بوده، عقد اومده بر اون عیوب و الان مشتری خیار عیب داره، اونها رو میگه. اما تبری من العیوب المتجدده، اما تبری جستن بایه از عیوبی که بعدم میاد، اون عیوبی که بعد العقد میاد اما موجب خیاره، مثلا عیوبی که بعد العقد قبل القبضه، یا بعد العقد قبل انقضاء الخيار، فيدل على صحته، دلالت میکند بر صحت این تبری دیگه. اون ادله اصالت السلامه شاملش نمیشه، چون اصالت السلامه یعنی حین العقد سالمه، مگر شرط ضمنی رو طوری معنا کنیم که من متعهدم هم حین العقد سالم باشه، هم متعهدم حین التحویل سالم به شما بدم، اون موقع بله تا قبض شاملش، اما دیگه بعد القبض تا انقضای خیار اونو دیگه شرط ضمنی شاملش نیست، اون دلیل خاص نصی که کسی در زمان خیار مشتری اگر کالا تلف بشه از عهده من لا خیار الله، یعنی بایه تلف میشه، اون نصوص دیگه میاد. فیدل علی صحته، بر صحت این تبری و سقوط خیار دلالت میکند، سقوط الخیار به تبری عموم المؤمنون این در شروطه، این هم یک شرطی است دیگه. البته خب ممکنه بیاییم بگیم نه، المؤمنون عند شروطهم شرط شرعی رو میخواد بده، شرط باید فی حد نفسه جایز باشه، و الا شرط فی حد نفسه جایز نباشه که المؤمنون عند شروطهم مشرع چه نیست، خب اینجا شرط فی حد نفسه جایز نیست، شما چجور تبری الان میجویید به چیزی که هنوز ضامن نشده اید، هنوز اتفاق نیفتاده تا ضامن بشوید، الان عدم الزمان رو شما میایید تبر اثبات میکنید، عدم الزمان یعنی اسکات و مالایجب، نمیشه چه، مگر بیاییم این تبری رو یه نحوه معنای دیگری بکنیم که اون موقع بله، یا نصلا میخواییم بگیم عدم الثبوت نیاد. و قال فی التذکره بعد الاستدلال به عموم المؤمنون، مرحوم علامه در تذکره بعد از اینکه استدلال کرده المؤمنون عند شروطهم شامل عیوب متجددم میشه، گفته لا یقال، یه اشکالی رو مطرح کرده که این اشکالو نگویید، که ان التبری مما لم یوجد، تبری از اون چیزی که هنوز ایجاد نشده، یعنی تبری از عیوب متجدده چطور ممکنه، این یستدعی ان التبری مما لا یوجد یستدعی البراءت مما لم یجب، استدعای این رو داره که شما بری کنید خودت رو از اونی که هنوز ثابت نشده. اسقاط ما لا یجب میشه، این اشکال رو نکن. چرا؟ میگم نه، ما از این عقدی که ایشون میخواد بده چه خیار عیب مربوط به عقده، سببش عقده، و الا عقدی نباشد چه عیب خیار نمیاره. شما مثلا به یک فردی هدیه بدید، عقد بیعی نباشد چه خیار نمیاره. پس سبب خیار عیب عقده. شما در عقد سبب چه اومده، یا به عبارت دقیق مقتضی چه اومده، مقتضی همین عقده. شما مبیعی رو بفروشید که بعد العقد قبل القبض عیبی براش بیاد، این عقد، این نوع عقدها مقتضی خیار عیبه. خب این عقد مقتضیه، شما در این عقد شرط عدم زمان میکنید، شرط تبری میکنید. لانه نقول التبری انما هو من الخیار ثابت به مقتضی العقد، تبری از اون خیاری است با عقد میاد، لا من العیب. ببینید شما نمیدونستید این بی خیار آوره، چون هنوز موجود نشده بود اون عیب، ولیکن این عقدی که بعدش تا قبض عیب بیاد، اون عقد خیار آوره دیگه. شما این عقد رو الان نمیدونید خیار آوره، نه اینکه خیار آور نیست. میتونید پس شرط ثبوت خیار بکنید. اقولو مرحوم شیخ میگه چه ان المفروض ان الخيار لا يحدث. خب شما اگر حرفتون این باشد که عقد سبب للخيار، یعنی الان عقد اومده، الان چه عقد نیومده، ببخشید الان چه خیار عیب نیومده، چون درسته عقد سببه ولی سبب تام نیست، چه همراه با اون عیب عیب متجدد خیار عیب میاد. ان المفروض ان الخیار لا یحدث الا به سبب حدوث العیب. فرض این است که خیار حادث نمیشه مگر زمانی که عیب به سبب حدوث عیب، یعنی منظور اینجا عیب متجدد بعدا. والعقد لیس سببا لهذا الخیار، ما قبول نداریم این حرف شما رو که عقد سبب خیاره. فاسناد البراءه الى الخيار لا ينفع. پس شما بیایید خیار براءت رو نسبت بدید به خیار، بگید من نسبت به خیار عیب بریم، هنوز خیار عیبی نیومده تا بری بشی، هنوز ضامن نشده ای تا اظهار تبری بکنی، این فایده نداره. و قد اعترف فی بعض کلاماتی به عدم جواز اسکات خیار رویه بعد العقل و قبل الرویه. ببینید شبیه این در خیار رویت هم بود، خود علامه در بعضی از کلاماتش اعتراف داشت که آقا جایز نیست شما خیار رویتت رو اسکات کنی حتی بعد العقد، حین العقد هم نه، حتی بعد العقد اما قبل از رویت، چون هنوز رویت نشده در خیار رویت دیگه، این بحث رو اونجا هم بود، هنوز رویت نشده چه برای شما خیار نیومده، باید شما رویت بکنید بعد خیار بیاد. مگر اینکه بگید نه رویت کاشف است، رویت کاشف از خیار عیبه، نه اینکه رویت خودش مسبب خیار عیبه. خب این با این کلمات علامه چه اینو نمیخواید استفاده کنید؟ علامه در اعتراف رسمی کرده چه نه این حق اسکات نداره در این زمان. نه بله در بعضی از کتاباش گفته داره، نم ذکر فی تذکره جواز اشتراط نفی الخیار رویه فی العقد، در خود عقد گفته چه جایز شما شرط کنید نفی خیار رویت رو، چه خیار رویتی من ندارم. لاچنه مخالف لسایر کلماتی و کلمات غیره چه شهی، لاچن این حرف علامه در تذکره با سایر کتاباش مخالفه، در هر حال حرفهای علامه مختلفه. اما برگردیم به مطلب خودمون، این که شما بیایید تبری بجویید از عیوب متجدد، با چه ملاکی میخواید تبری بجویید؟ هنوز نیومده آخه. و بالجمله فلا فرقه بین البراء من خیار العیوب و البراء من خیار الرؤیه. هیچ فرقی نداره آقای علامه هلی، شما براءت از خیار عیب کنید یا براءت از خیار رؤیت بکنید، هر دو من مواد واحد. بس شما چرا اجازه ندادید براءت از خیار رؤیت رو؟ بل الغرر فی الاول اعظم، در اولی در خیار عیب غرر زیادتره. شما در خیار رؤیت اجازه نمیدید، میایید در اونی که غررش زیادتره میخواید اجازه بدید. چرا غررش زیادتره؟ چون در خیار رؤیت صفات کمال رو مفقوده. به شما گفته بود که این منزل ما سخابه است، الان دخابه در اومده، این صفت کمال رو نداره. اما در خیار عیب صفت کمال رو نداره چه نیست، عیب داره، یعنی نقصان داره، نه اینکه صفت کمال رو نداره. پس غرر او بیشتره. الا بعد از این میخواد بگه چه، ببینید پس چرا نسبت به عیوب موجوده صحیح تبری اگر غرره. ببینید من این مبی رو به شما فروختم، این مبی رو میگم من عهده‌دار این سلامتش نیستم. خب الان من مشتری چی میخرم؟ گیج شدم آیا این مبی سالمه یا سالم نیست؟ مجهول برای من. شما هم چه عهده‌دار نیستی، پس این غرر اونجا هم میاد. آخه اگر مبنای شما غرره، در عیوب موجوده هم غرر هست، نه عیوب متجدده، پس اونجا رو چه جور حل میکنی؟ میگه الا انه لما قام النص والاجماع على صحه التبری، چون ما نص داریم و اجماع داریم بر این که تبری صحیح است از عیوب موجوده، فلا مناس ان التزام صحتی، هیچ چاره ای نداریم که بگیم تبری صحیحه. خب این غرر رو چجور حل کنی؟ بیایید بگید اینجا غرری تخصیص خورده، غرر همه جا مبتله الا در بحث تبری، در بحث تبری این غرر اشکال نداره. میگه نه، امکان داره ما بیاییم بگیم که اینجا غرری در کار نیست، من جهت غرره ولی من جهت اخرى تأمین شده، معلومیت اومده. درسته نسبت به گزارش بایه من دیگه نمیتونم اعتماد کنم، بایه میگه من متعهد نیستم سلامت کالا رو. یکی از راههایی که سلامت کالا برای من اطمینان آور میشد این بود که خود بایه گزارش بده، وثوق شخصی برای من ایجاد میشد که آقا این سالمه. اما اینجا چون تبری میکنه این وثوق شخصی میره کنار، اینجا یه وثوق نوعی هست اون غرر رو از بین میبره. اون وثوق نوعی چیه؟ اصالت و سلامه، غالبا کالاها سالمن. درسته گوینده یعنی بایه تعهدش رو از خارج کرده، متعهد سلامت نیست، از اون جهت من نمیتونم به او بگم آقا فسخ میکنم، عرش میگیرم، از اون جهت نمیتونم. ولیکن بیع من باطل نیست، بیع من قراری نیست، او تعهدش از زیر تعهد رفت بیرون، اما بیع من معلوم است. اون غالبا آکبنده ها سالمن، غالبا کالاها سالمن، اینطوری وثوق نوعی دارم. چرا مردم میرن میخرن ولو آکبندم باشه؟ چون نادرن مثلا 2000 تا یه بار، 10000 تا یک بار این مثلا تلویزیون آکبند، آکبند چیه؟ سالم نیست. اونم اگر تبری بجوید عیب نداره، من دیگه نمیتونم ببرم بهش تحویل بدم، ولیکن اون غالبا سالمن غرر رو از بین میبره. ما امکان الفرق بین العیوب و صفات المشترطه فی العین الغایبه، میگه امکان داره ما فرق بگذاریم بین تبری در عیوب و تبری در خیار رؤیت. اینا رو دقت کنید، مطالب مهمیه. در عیب تبری از عیوب چه می جوید، اینجا ما اصالت و سلامه داریم. در خیار رویتون اون کمالاتی چه شرط کرده ایم، بعدم میاد میگه چه آقا درسته من مثلا آپارتمان سه اتاقه میفروشم، ولی من متعهد نیستم. این نمیشه، این تناقض میشه. در خیار رویت تبری به تناقض میکشه، چه قبلا هم بحث کردیم. ولی در خیار عیب نه، در خیار عیب من غرری در نمیبینم، چون وسوق نوعی هست به آکبنده ها، و اگر اینجا در آکبنده ها وسوق نوعی هم از بین بره، اون موقع بله غرر میشه. به اندفاع الغرر فی الاول، چه غرر در اون بحث عیب قابل دفعه، یعنی معامله غرری نمیشه. بالاعتماد علی اصالت سلامه، چه ما میتونیم اعتماد کنیم به اصالت سلامه، یعنی وسوق نوعی زیرش خط بزنه، وسوق نوعی دیگه، وسوق شخصی نیست، طرف تبری میشه، بلاجه وسوق نوعی که اونجا هست. فلا یقده و عدم التزام البایه به عدمه ها، دیگه اینجا ضرری به صحت البی نداره، بی معامله غرری نمیشه، به اینچه بایه ملتزم نشده به عدم سلامتش. یعنی اگر فردا متعهد به عدم سلامتش نشده، این نیب نداره، ضرری نداره. به خلاف ثانی، در بحث تبری از خیار رویت، یعنی اون شرایط کمالی که ما به خاطر اون شرایط وصاف خریده ایم مبیرو، اونجا نه تبری بکند، میشه تناقض. فإن الغرر لا يندفع فيه، غرر مندفع نمیشه در اون دومی الا به التزام البایه به وجودها، مگر اینکه بایه خودش ملتزم متحد باشد به وجود اون شرایط. و اذا لم یلتزم بها لازم الغرر، اما اگر ملتزم نشه غرر لازم میاد. خب پس فرق است بین تبری از عیوب و بین تبری از شرایط کمال، بین خیار عیب و بین خیار رویت. خب شما این عیوب موجود رو حل کردید، میگه عیوب متجدد هم که مربوط به در حین بی که غرری نداره، اصلا نیست چه تا غرر داشته باشه، مجهول از این جهت اصلا به بحث غرر هیچ ارتباطی پیدا نمی کنه. حین العقد چه مبی کاملا سالمه، منم اونی که شرطه غرر حین العقده. و اما البراء عن العیوب المتجدده، اما طرف بایه از نسبت به عیوب متجدده هم تبری میکنه. فلا یلزم من اشتراطها غررون فی البی، اشتراط این براءت هیچ غرری نسبت به بی نمیاره. چرا؟ چون حین العقد هیچ مسئولیتی نیست، حتی یحتاج الى دفع الغرر به اصالت عدم عیوب، تا برای دفع غرر محتاج باشیم که اینجا اصلی نسی این عیوب نمیاد. نه، اون اصالت و سلامه مربوط به حین العقد نسبت به عیوب موجوده. عیوب آکبنده ها میگن این عیوب موجود رو نداریم، اما نسبت به عیوب متجدد اصلا اینجا غرری شرط نیست که غرر به اونها نباشه. لنها غیر موجودتن بالفعل فی المبی، اصلا بالفعل در مبی نیست که حتی یوجب جهالتن، تا جهالت آور باشه. خب اینجا یه بحث خیلی خوبی هم مطرح کرده، اینها رو جلوتر مطرح میکرد خوب بود. میدونه چه تحریر محل نزاع اهمیت داره از احکام حکم، چون فضا روشن بشه برای فرد میدونه چه حکم کنه. بعضا اجمال ابهام در موضوع سبب میشه اختلافات ناشی بشه. میگه ببینید تبری یعنی چه، اصلا بایه تبری میکنه یعنی چه. مرحوم شیخ سه تا احتمال میده، میگه تبری از عیوب یک معناش معنای سلبیه، اینا رو دقت کنید، این اصطلاحاتو شیخ نداره، یک معناش سلبیه، یعنی میخواد بگه من متعهد نیستم، پس سلب میکنه از خودش تعهد رو. در مقابل اون شرط ضمنی که متعهدم اینجا میگه متعهد نیستم. خب متعهدم یعنی خیار عیب داره طرف، اگر سالم نباشه تخلف شرط. متعهد نیستم یعنی من هیچ شرطی ندادم، تعهدی ندادم، پس این امر سلبی. این یه معنا تبری از او. معنای دوم امر ایجابیه. من تبری عهده‌دار سلامت نیستم، یعنی معناش این است که من حق الرد رو فسخ میکنم، یعنی ببخشید حق العرش رو فسخ میکنم، من هیچی بهت نمیدم. تبری از عیوب به معنای این است اسکات و حق العرش، من هیچی بهت نمیدم، فردا بیای از من مطالبه جبران و تدارک بکنی من نمیدم. اگر به این معنا باشه امر ایجابی، سلبی نیست. نمیخواد بگه چه متعهد هیچ کاری نیستم، میگه متعهدم، این باید سالم باشه، اما اگر سالم نشد حق ردت هست، ولی هیچی بهت نمیدم، یعنی حق عرش رو اسکات میکنم. اگر به این معنا باشه دیگه از مسکتات عرشه، نه از مسکتات رد و عرش. این امر ایجابی و با اسکات بعضی آثار. امر ایجابی معناش این است که امر سلبی یعنی متعهد نیستم، امر ایجابی یعنی متعهدم لاچن حق العرش رو ساقط می کنم. معنای سوم این است من متعهدم لاچن تمام آثار این تعهدم رو اسکات می کنم، انگار من قبول دارم شما حق العرش ایجاد میشه برای شما، حق الرد ایجاد میشه، ولاچن بعد از اینکه این حقوق برای شما میاد اونها رو به شرط اسکات این حقوق من به شما میفروشم، یعنی من قبول دارم این حقوق میاد، پس یعنی متعهد سلامت هستم. یه وقت از ریشه میگم من متعهد سلامت نیستم، این روح این بحث برمیگرده به عدم ثبوت، یعنی اصلا خیاری ثابت نمیشه. اما در اون دوتا من میگم نه متعهدم، یعنی به تو ثابت میشه خیار، اما در دومی میگم خیار ثابت میشه حق العرش تو اسکات میکنم، در سومی میگم خیار ثابت میشه تمام اون حقوق تو اسکات باید بکنی، حقوقت هست. من حقوق هست یعنی چه؟ یعنی من متعهدم سالم تحویل بدم. دقت کنید ها، حقوقت هست زمانی که من متعهد سلامت باشم، و الا متعهد سلامت نباشم چه حقی برای شما ایجاد نمیشه. این سه تا معنا. ثم ان البراءه فی هذا المقام یحتمل اضافتها الى امور. براءت از چی؟ چند احتمال داره. الاول عهدت البیوت، یعنی من بری از تعهد عیوبم. این بنویسید امر سلبی، یعنی هیچ عهده‌دار عیوبی نیستم. و معناه عدم تعهد سلامتی من العیوب، یعنی من بایه متعهد نسبت به سلامت این مبی از عیوب نیستم، یعنی اینو میفروشم ولو معیوبه، متعهد سلامتش نیستم، امر سلبی. این روح این مسئله برمیگرده به عدم ثبوت خیار، نه سقوط بعد از ثبوت، این یعنی عدم ثبوت، این نوع تعهد، عدم تعهد. فیکود مرجعه الى عدم التزام سلامته، مرجع این براءت این میشه که من ملتزم نیستم به سلامت این مبی. فلا یترتب على ظهور العیب رد ولا عرش. پس اگر عیبی هم ظاهر بشه نه ردی نه عرشی مترتب نمیشه. فچه انه با اهو علا کل تقدیر، در هر تقدیر، در هر فرض، چه معیوب باشه چه غیر معیوب باشه، اینو تو فروختم، هیچ تعهدی هم ندارم. دومی نه متحدم لیکن تدارک نمی کنم. دقت کنید، زمان العیب، عیب رو زامن نمیشم، زمان العیب یعنی تدارک نمی کنم، جبران نمی کنم، یعنی از من حق العرش نگیر. و هازا انسب به معنی البراءه، براءت معناش اینه، یعنی خودم رو بری، یعنی اول میاد ولیکن این زمانت رو از خودم بری میکنم، مشغول ذمه بودن رو از خودم بری میکنم، این معنای براءت مناسب اینه. و مقتضاه و عدم زمانهی به مال، مقتضاش این است من متعهد نمیشم به مالی، تدارک نمی کنم این عیب رو به مالی، زمان العیب به مال، یعنی در قبال مالی تدارک نمی کنم. فتسیر الصحه تسائر الاوصاف المشترطه في عقد البيع. پس ببینید وصف صحه مثل سایر اوصاف میشه، تخلف وصف در سایر اوصاف سنائی دیجه سلاسی نیست. شما یک شرطی کرده بودی که آقا من این خونه رو میخرم به شرط اینکه وصفش این باشه، سه اتاقه. الان سه اتاقه نشد چیکار میکنی؟ یا برمیگردونی یا راضی میشی، دیگه عرشی در کار نیست. اینم این نوع تبری تبدیل میکنه خیار عیب رو به سنائی. فتسیر و صحه یعنی وصف و صحه، اینا رو دقت کنید، اینا وصف و صحه معناشه. مثل سایر اوصافی که در عقد البیع شرط شده، تسیر و صحه لا توجب الا تخییرا بین الرد و الامضاء مجانا، میشه سنائی. و مرجع و ذالک، میدونید معناش چی میشه؟ یعنی من متعهدم لاچن تعهدم در حد این است فسخ کنی، نه در حد این که من جبران کنم. مرجع و ذالک الى اسکات عرش العیوب فی عقد البیع، لا خیار رو اسکات نمی کنم، عرش رو اسکات می کنم. سومی حکم العیب، عیب هر حکمی دارد اونو اسکات می کنم. بازم عیب و متعهدم، اما حق تو رو اسکات می کنم. من تعهد دارم سالم تحویل بدم، اما اگر سالم نشد شما یه حقوقی پیدا می کنید، اون حقوق رو باید اسکات کنم. و معناها البراءت من الخيار ثابت به مقتضى العقد. معنای این تبری این است اون خیاری که ثابت میشه به مقتضای عقد، به سبب اینکه این عقد با مبیع معیوبه، اون خیار تو اسکات کنی. این ها میشن اسکات بعد از ثبوت، این دوتا. البته یکی اسکات بعض الاثار مثل عرش، اون یکی اسکات جمیع الاثار. اون اولی اصلا اسکات نیست، اولی عدم الثبوته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.